حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فلقد زل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. محضر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه صافات است. همان گونه که استحضار دارید دیشب به سند مبارک رساندیم تا این فراز از سوره شریفه که خداوند سبحان در قیاس دستاورد و نتیجه اخروی عباد مخلص بندگانی که در توحید ثابت قدم بودند، شبهات توحیدی به کنار نهادند، الوهیت، عبودیت، تربیت رو منحصراً اختصاص به خداوند سبحان و حضرت باری دادند، که از این جماعت قرآن عباد الله المخلصین تعبیر فرمود. در قبال اون دی گروه دیگری که متاسفانه در مسیر ربوبیت خداوند سبحان قرار نگرفتند و تفکیک و تشقیق بین شؤونات حضرت باری قائل شدند. پایان امر هر دو مطرح شده است. حال فرمود از ذلک خیر نزلن ام شجرت الزقوم. دیشب توضیح دادیم خدمت عزیزان این آیه شریفه رو. آیا این بهتر است اونچه گفتیم؟ این صفات و این خصوصیات و این لذت ها و این کامیابی ها بهتر است یا شجره زقوم؟ اون شجره زقومی که ناجعلناها فتنتن للظالمین. اشاره شد که مراد از این فتنه چیست؟ آن آزمون شدن و محک خوردن در قبال متشابهات قرآن کریم، که خداوند سبحان بارها فرموده است من الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. گاه تعابیری در قرآن وجود دارد که اینها لغزنده است، اینها نفاق منافقان رو می کند، حقد حاسدان رو می کند، عدم ایمان ظاهر فریبان رو مشخص می کند. یه تعابیر این چنینی که بارها در قرآن آمده است و دیشب دو سه مثال اون رو در سوره مدثر، در سوره اسراء خدمت عزیزان مطرح کردن و بازگو شد. در اینجا نیز ماجرا این چنین است و گفتیم که پس از نزول این آیه شریفه بود که جمع و جماعتی به تمسخر گرفتند آیه قرآن رو، که چطور می شود شجره و درختی در دل جهنم باشد. ببینید چه می گوید این فرزند عبدالله، مدعی امری است که شدنی نیست، مگر می شود یه درختی در دل آتش ثبت شود و بروید؟ اون هم انها شجرتون تخرج و فی اصل الجحیم. این اون مرکزیت جهنم را به خودش اختصاص بدهد، در مادر جهنم باشد، در اصل جهنم باشد. خب حال اشاره می کنم به اون نکته که در اینجا باید مطرح شود. در ادامه آیه هم گفتیم که طلاها که انه رؤوس الشیاطین، سر دیو رو ما ندیدیم، اینی که قرآن بازگو می کنه، چون در ذهن و در خیال انسانها به مثابه موجود زشتی است. هر موجود زیبایی رو در نهایت ما فرشته می دانیم، فرشته خوی شود، آدمی زکم خوردن به تعبیر اون آقا، نوعاً اون زیبایی ها را تجلی اون رو در فرشته و در ملک می دانیم و زشتی ها رو هم به دیو منتسب می کنیم. دیو آنه، دیو گونه رو، دیو سار، یعنی اون که دیگه کاملاً در زشتی ترقی کرده ای در بددائی، وقتی چنین است این رو دیو گونه می دانیم مثلاً فرض برد. فرمود تلعه ها که انه روز و شیاطین، شکوفه های این درخت زقوم مانند سر شیطان پلید است، این زشتی را دارد و این ظاهر قبیح را دارد. اما در تمام با تمام این خصوصیات اهل جهنم چاره ای ندارند. فانهم لآکلون منها، اینها هر آینه اون لامی که آمده است لام بیبر و برگرد است، بر سر آکلون آمده است. فانهم لآکلون منها، اینها هر آینه حتما نفرمود لیعکلون منها، لآکلون فرمود، اسم فاعل به کار برده شد، یعنی تمام از مطلب. اینها با تمام مسائل کارشون به جای میرسد که از همین درخت باید بخورند و از همین درخت میخورند و خورندگان از میوه شجره زقومی هستند که دیشب توضیح تلخی اون گفتیم. اینها فعلهم لآکلون منها فمالعون منها البطون، و اینها پر میکنند شکمهاشون را از همین شجره زقوم. اینها وجودشون انباشته از میوه شجره زقوم و درخت زقوم میشود. انگامی که اینها را اون امتلاع دست داد، نوعا در دنیا این چنین است که انسان وقتی که سیر می شود اشباع می شود از جهت خوردنی ها، اونگاه در پی نوشیدنی ها می گردد. فرمود ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، اونگاه اینها باید بنوشند نوشیدنی، و اون نوشیدنی که به اینها خورانده می شود نیست مگر اون نوشیدنی و شرابی است که از حمیم است. مکرر خدمت عزیزان در کلمه حمیم گزارش داده این واژه را که خود این کلمه و اساساً اشتقاقاتی که از ماده ه و میم مضاعف می آید به معنای حرارت و گرمی است. اگر یک گرمی است که شما خودتون برپاش می کنید، آبی است که خودتون گرم می کنید، این آب حمام است. اگر یک آبی است که شما صرف هزینه نکردید، خود به خود براتون گرم شد و خداوند در ناموس طبیعت اون رو به قوانین طبیعی گرم کرد و برای شما مهیاش کرد، این حمه است. اینا حمه میگویم به معنای همون آب گرم معدنی پرخاصیتی که وجود مقدس رسول خدا مطرح فرمود و امیرالمومنین هم در اون فراز 242 از نهج البلاغه اشاره فرمود که به رسول خدا تشبیه کرده است. این نمازهای پنجگانه شما مسلمانان را، این صلوات خمس رو تشبیه کرده است به الحمه و شبه ها رسول الله به الحمه. پیغمبر فرموده است این نمازهای شما مانند از جهات عدیده مانند چشمه آب گرم معدنی میماند، از بود این که واجبی است که نیاز به هزینه ندارد، مانند حج نیست که اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند بگوید کسی براش مسئله است، به واجبی است که بدون هزینه انجام می شود. دم دست هم است، کسی عذر نداره در نماز نمیتواند عذر تراشی کند، مانند بعض از وظایف شرعی نیست که کسی مشکلش داشته باشد، مانند روزه نیست که بگوید اصلا عشق من مشکل دارد، کجای من مشکل دارد، دیابت من دچار نوسان می شود، دیابتیک خواهم شد، نه این مسائل نیست. ایستاده است، ایستاده است نیست، نشسته نیست، خسبیده، خوابیده نمیتواند با علامت چشم. یه عملی است، یه واجبی است که هیچ به اصطلاح حالت معذوریت ندارد و دم دست هم است، معیای برا هم است، و خواستی هم که باز در این واجب وجود دارد در هیچ واجبی نیست. آثاری که در نماز وجود دارد در حج وجود ندارد، آثاری که در نماز وجود دارد در خمس وجود ندارد، در صوم وجود ندارد. خداوند در نماز مسائل و اسراری رو نهفته است که سر الله المکنون است. اینها اسرار مکنون نماز است که خداوند در دل نماز نهفته است، و اینها حکایت همه دارد، حکایت چشمه آب گرم معدنی دارد که رسول خدا تشبیه فرمود از این باب که اگر کسی پنج نوبت درون این چشمه آب گرم معدنی خود بشوید، اونگاه من پیغمبر احساس میکنم که باقی نمیماند درنگ و آلودگی بر وجود او. اگر کسی موندادگی در وجودش بدون درست درون چشمه نرفته است و درست از این آب گرم معدنی پرخاصیت استفاده نکرده است که هنوز زخم در بدن او وجود دارد و هنوز مشکلات دارد. اما اگر آمدیم و این درجه حرارت آب رو فزونتر کردیم، از حمام گذشت، از حمه گذشت، اونگاه به درجه از سوزندگی میرسد که به اون حمیم میگویند. حمیم اون حالت سوزندگی و گداختگی است که هرگز قابل تحمل نیست، اون رو حمیم میگن. فرمود ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، اینها بعد مینوشند از حمیم، اینها حمیم مینوشند. اون ماده مذاب و گداخته رو در حلقوم اینها وارد میکنند. و گاهی هم خداوند در قرآن عزیزان به بعد دیگر این قضیه اشاره کرده است، قصاقن و حمیما، یعنی رنگ اون را مطرح کرده است، لجنگونه است، هیچ رنگ دار اونجا بیزاءن لذتن لشاربین بود، اینجا قصاق است و حمیم است. اونجا دستاورد شجره توبا بود، اینجا خورندگان شجره زقوم هست. فرمود ثم ان مرجعهم لالى الجحيم، اینها اگر هر فریادی هم بزنن نهایت کار اینها باز خود جهیم است، از آتش به آتش مینالند، از آتش به آتش میگریزند، از دوزخ به دوزخ میگریزند، هیچ پناهی هم در این جهت نخواهند داشت. خب این یه مروری کردیم و برگردیم اون نکته رو پاسخ بدیم خدمت عزیزان. اشاره شد که ما تقابلی میبینیم بین شجره توبا که همان گونه که اشاره کردم دیشب به نص صریح روایی ما در خانه هر ساکن بهشتی شاخی از توباست، و از سوی دیگر شجره میبینیم به نام شجره زقوم که این به اصطلاح قرآن فی اصل الجحیم است، اون تمام فضای جهنم رو که انه گرفته است. شبه رو هم مطرح کردیم که اینها این پاسخ رو مطرح کردن و گفتن که چطور میشود مثلا در پاسخ این نکته قرآنی که چطور میشه درخت در جهنم رویش کنن. دو نکته رو بنده عرض میکنم اینجا در جواب. یک این که عالم قیامت عزیزان و محاسبات عالم قیامت اون نیست که ما اینجا تصور میکنیم، یعنی و ننشعکم فی ما لا تعلمون هست، ما شما رو انشاء میکنیم، میبریمتون در یک جهان نوی که نمیدانید. قوانین عالم قیامت قوانین مادی فیزیکی و شیمیایی دنیا نیست، عناصر عالم قیامت عناصر دنیا نیست. اگر خداوند سخن از جهیم و آتش میگوید از باب آن است که اشبه و شیئن، شبیه ترین چیزی که به قهر خداوند سبحان ما در دنیا سراغ داریم آتش است، که ما هر امر نابود کننده و سوزندهی رو به آتش تشبیه میکنیم. و الا قوانین اون عالم، عقوبات اون عالم، عناصری که در اون عالم وجود دارد این نیست که ما اینجا میبینیم. گاهی خدا پرده ها رو بر می دارد. در اون عالم جبی حاکم است که انتقن الله الذی انتق کل شیء. در اون عالم ما عزیزان جمادان نداریم. عالم قیامت عالمی است که همه چیز او سخن می گوید. خدا با جهنم سخن می گوید. هل امتلأت هل من مزید. جهنم اونجا حرکت دارد. جهنم اونجا سخن می گوید. جهنم اونجا صدا دارد. زفیر دارد. گفتگو دارد، گفت شنود دارد. ان الدار الاخره لهی الحیوان، سرای آخرت همه چیز آن حی است. بنابراین این نیست که ما تصور میکنیم. به همون دلیلی که وجود انسان در دوزخ و در آتش زنده میماند، به همون دلیل درخت در جهنم زنده میماند. مگر اینکه انسان هایی که وارد جهنم میشن اینا میسوزند از بین میرند؟ مگر میشه در دنیا انسانی درون آتش زندگی کند؟ مگر چقدر میتونه یه انسان؟ گاهی دیر میرسن به کسی که متاسفانه به هر دلیلی دچار حریق شده است، کارش به 24 ساعت نمیکشد، مطلب تمام است. چطوری انسانی میخواد تا ابد، مخصوصا اونایی که خلود در جهنم دارن، اونی که میخواد خلود در جهنم داشته باشه چطور میمونه؟ به همون دلیلی که اون میمونه، درخت هم میمونه در جهنم. این که خب بحث ظاهر قضیه است، اما اون تعویلی که در اینجا وجود دارد که مستفاد از پاره است گفتار بزرگان و معصومین نیز میتواند باشد علیه مصطفی و سلام، این همان است که اشارهی به اون خدمت عزیزان گاه کردیم. اون جمله‌ای که به نبی مکرم اسناد داده میشود، ولو بند زمانی تشریحی که در این جمله کردم، یعنی محتوای جمله علی اعیننا، اما به این شیوه روایی شرح کردیم ما ندیدیم در مجامع حدیثی، این از احیاء و علوم الدین ابو حامد غزالی نقل می شود. اولین مأخذش اینه از جهت سیر روایی، اما مشابهش فراوان داریم. اگر این لفظ رو نداشته باشیم، محتوا و درون مایه اون از مسلمات ماست که از دنیا مزرعت الاخره. این شکی نیست که خود قرآن کریم می بینیم سخن از هر سد دنیا می شود، سخن از هر سد آخره می شود. هر کسی که اراده می کند دنیا و هر سه دنیا را، نزد لهو فی هر سه، ما می دیم هر سه شو. و کسی که اراده هر سه آخرت می کند، او چیز دیگری می برد، او حسابش فرق می کند. ما در دنیا مشغول هستیم، ما در دنیا مشغول زرعیم، دنیا مزرعه است، دنیا محرس است به تعبیر صحیح، و ما در دنیا مشغول درس، ما میکاریم، بذر میکنیم عزیزان، چشم میکنیم. این اعمال ماست که امروز در دنیا به اصطلاح به دل خاک داده میشود. بذر عمل رو ما امروز اینجا میکاریم، ما نهال رو امروز اینجا غرس میکنیم. اون دستاوردی که از این عمل ما حاصل میشود، اون سو حاصل میشود. این بذرها که امروز اینجا دادید سبز می شود، به خداوندی خدا سبز می شود. اگر بذر عبادی کشتید سبز می شود، اگر بذر معاملی کشتید سبز می شود، اگر عملتون عمل خلقی بود، اگر عمل عبادی بود، اگر عمل خدایی بود، هر عملی باشد این اعمال ما سبز می شود و همین بذری که کشتیم سبز می شود. همان که از مکافات عمل غافل مشود، گندم از گندم بروید جو ز جو. این بذری که کشتیم چیزی جز این در نمیاد. اگر این بذر ما پوکیده بود، دانه سیاه خورده گندم بود، محصول اون سیاه است. اگر این دانه‌ای که کشتیم بذر اصلاح شده بدون شک و شبهه بود، زهر تخم برخواست 70 تخم، عالی اثر میکند. هر چه میکاریم همون برمیداریم. اون کسانی که شجره زقوم دارن، شجره زقوم چیزی نیست جز اعمال تلخ و زشت و ناپسند و زشت کرداری هایی که در دنیا کشتن. فردای قیامت جهنم اونها شجره زقوم است. یعنی دارن دستاورد عمل خودشون رو میبرن. اینها دارن محصول و خوشچینی اون زقوم ها که در دنیا به کام خلق کردن، اون لگد پرانی هایی که در قبال خدا کردن، اون حلقوم بیچارگانی رو که فشردن در دنیا نتیجه زقوم بودن، اون رو دارن فردا میچینن. اون لجاج ها و عصبانیت هایی که به اولیاء خدا و خدا نشان دادن، دارن میوه تلخ اون رو فردا میچینن و میبرن. و اون کسانی که بذرهای ناب تحویل دارن، اون کسانی که یه عمر کشتن با خون دل پای کشتشون هم ایستادن که آفتی نگیرد، اینها چیزی نمیبرند جز شجره توبه. اونها شجره توبه دارند، گوارایشان باد. و اینهایی که از این دست بودند، اینها انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. بنابراین اون نمادی که در اینجا مطرح است، شجره توبه و شجره زقوم، اون ماهیت پرورده شده اعمال انسان ها در شکل ملکوتی و اخروی آن است که برای جمع و جماعتی تجلی اون در شجره زقوم است و برای جمع و جماعتیش تجلی اون آویختگان به شجره توبا هستند و در خانه هر اهل معرفتی و هر اهل صداد و تقوایی این شاخسار توبا خودش رو وارد کرده است و در سایه توبا اهل بهشت به سر می‌برند. این اون توجیهی است که در اینجا وجود دارد که دیگه بحث دوزخ و آتش و سوختن در آتش و درخت هم در اینجا به طور کلی برداشته می شود و مشکلی نخواهد بود. خب این تتمه اعراض دیشب بود محضر مبارک عزیزان. و بعد از ذکر این قضایا خداوند دارد حالا تحلیل و ریشه یابی این ماجراها می کند. بانگاه بعد از مقدماتی که عرض کنیم دیگه بحث به اصطلاح می توان گفت بخش دوم این سوره مبارکه که بخش بسیار مهمی است و یه مروری است و یه منظری است نسبت به عمل کرد انبیاء الهی آغاز می شود که خدمت عزیزان بازگو می کن. فرمود انهم الفو آباءهم ضالین فهم علی آثارهم یهرعون. این خورندگان شجره زقوم که میوه های تلخی امروز دارن و شکم های پری از این تلخی دارن، می دانید مشکل اینها چی بوده است؟ یکی از اساسی ترین مشکل اینهایی بوده است. انهم الفو آباءهم ضالین. کلمه الفو، خود این ماده و این فعل به اصطلاح الفیتو به معنای وجدتو و یافتن است. اینها یافتند پدرانشون را گمراه، یعنی اینها دیدن پدرانشون گمراهند، آبا خودشون را ضالین دیدن، در مسیر ندیدن، خارج از جاده دیدن. اما فهم علی آثارهم یهرعون، اینها بر آثار، آثار هر شیئی که از رونده باقی میماند، هر علامتی که از رونده و خطی باقی میماند، اینها پاشون رو گذاردند جای پای پدرانشون. علی آثارهم یهرعون. یهرعون احراء به اصطلاح به معنای اسراء، و اینها به سرعت خط مشی پدرانشون رو گرفتند و تعقیب کردند. متاسفانه این دردی است که بارها قرآن مطرح میکند و اشاره به تقلید ناروا و علت تأسف الگو گرفتن از پیشینیان در شکل غلط اون در قرآن همیشه یکی از مفاهیم مذموم و ناپسند است و اینجا در حدی قباحت اون مطرح می شود که ریشه خوردن از شجره زقوم رو خداوند سبحان این قضیه مطرح می کنند. برای که نیاز به یه اجمال توضیحی دارد عرض می کنم خدمت عزیزان. خب به هر حال این تبعیت و اقتداء از پیشین به پیشینیان و بهره برداری از دستاورد پیشینیان در خون و جان ماست. فطرت اقتضا میکند انسان مقلد باشد، یعنی در فطرت انسان تقلید نهادینه شده است. اینه که انسان به اصطلاح اون شاعر مسیری که این یاران با پا کشیدند ادامه بدهد، اینه که انسان نگاه کند این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند یاران رفته با قلم پا کشیدند، اینه که انسان در جاده دیگران حرکت کند و در پی دیگران به اثر دیگران پا بگذارد، یه چیز فطریست در وجود انسان. یعنی تقلید از پیشینیان و به طور کلی تقلید اصلا یه امریست که در درون ما انسان هاست، فطریست، خدا اینو در وجود ما قرار داده است. اما این تقلید فطری دوگونه است. ما یه تقلید روا داریم، یه تقلید ناروا داریم، یه تقلید حق داریم و یه تقلید باطل داریم. تقلید حق آن است که به هر حال زندگی انسان بر اساس همین قضیه گذشته است و می‌گذرد. یعنی ما می‌بینیم که در امورات خودمون در زندگی بشریت از دیرباز این چنین بودن که هر آنجا این را که در زندگی دچار مشکل شدن و ندانستن به سوی اون کسانی رفتن که دانستن. اگر گرهی رو دیدن رفتن سراغ اون کسی که قبلا این گره رو باز کرده است، خواستن به شیوه اون گره ها رو باز کنن. این اون تقلید صحیحی است که خدا در وجود ما قرار داده است. هیچ دلیلی هم نمیخواد از بیرون، دلیلش فطرت خود ماست و عقل ماست. اینی که ما احساس میکنیم که هنگامی که ابتلایی بر وجود ما عارض میشود سریعا دنبال اون کسی هستیم که طب بداند، میگیم اینجا کار جناب عالی نیست. تا که ما کسی تجویز میکنه که فلان چیز بخورید خوب از فلان کار بکنید، میگیم خواهش میکنم تبابت نکنید، اینو با طبیب متخصص و آگاه ببینم. من میرم سراغ طبیب، دردم میگویم و به هر حال طبیب پیدا میکنم و مشکلم حل میکنم. و وظیفه ما شرعا همینه که این کار رو بکنیم. مگر نشنیدید وجود مقدس امیرالمومنین و حال این که علی بن ابی طالب این قصه میداند و حالی که وجود مقدس امام علی علیه السلام تمام این ماجرات دیده است، والله همه این قضایا براش روشن است، اما به عنوان یک بشر معمولی باید تمام وظایفش را عمل کند، الگو هم برای من و شما باشد. اون لحظات آخر باید حسن ابن علی المجتبا طبیب رو بگوید بیاد وارد بشود به خانه امیرالمومنین در حضور تمام فرزندان علی، بکشد اون رگ رو از شش گوسفند بیرون درون مغز امام بکند، در اون بدمد پاره های مغز علی را بیرون بکشد و بگوید به بزرگ خانه بگویید وصیت خودش بکند، به امام المسلمین خلیفه مسلمانان بگویید وصیتش بنویسد. یه چیزیست که میبینیم در لحظاتی که کار روشن است امیرالمومنین با فرق شکافته اجازه میدهد و تقاضا میکند که طبیب به بالینش بیاید. خب این روشن است. وظیفه ما این است و داریم این کار میکنیم. اگر شهر به ما بگوید این کار میکنیم، نگوید هم این کار میکنیم. کافرش هم چنین است، مؤمنش هم چنین است، میره سراغ طبیب، خوب کاری هم میکنه. و در مسائل دیگه مون همینطور. هنگامی که ما خواستیم این خانه بنا کنیم، خب ما که چه میدانیم به هر حال محاسباتش چیست؟ ما که نمیدانیم. آقا ما نخوندیم محاسباتی که در کار برده به هر حال آهن این خانه از مقاومت مصالح نخوندیم. ما چه میدانیم که محاسباتش باید چنین باشد چنان باشد؟ این رو به کسی مراجعه کنیم که هندسه میداند، یعنی اندازه بلد است. مهندس هندسه مورب همون اندازه است. اون کسی که این رو میداند، وقتی که دانست از دانش او استفاده میکنیم، انگاه به کمک تدبیر او این بنا را پا بر جا میکنیم و مسئولیت اجرای اون هم به عهده خود کسی است که این طرح داده است. و در بقیه مسائل زندگی ما اینطور عمل میکنیم. این تقلید بجا و سزاست. یعنی آنی که ما ندانستیم با اون کسی که میداند نگاه میکنیم و الگو از اون میگیریم و عمل میکنیم. عزیزان این خیلی چیز خوبیست. این تقلیدیست که شرع مقدس این رو امضا میکنه. در تشریعیات هم همینطوره. اگر ما در فروع دین سخن از تقلید میگوییم، اگر زوات مقدسه معصومین علیهم السلام اشاراتی به این باب داشتند، اگر اون جمله رو شنیدید از حضرت سامر الحجج یا از معصومین دیگر که من کان من الفقها سائنن به نفسه، فقیهی که یک سائنن به نفسه، حاکم بر نفسش باشه، نفس درش حکومت نکند، سائنن به نفس، مخالفن به هوا، هوایی تو وجودش نباشه، هیچ هوا و دنیا پرست و هوا پرست نباشه، مخالفن به هوا، حافظن لدینه، همت خودش رو صرف حدود دین خدا کرده باشد نه حقوق خودش، حافظن لدینه. اگر چنین کسی دیدید مطیعن لامر مولا، گوشش به فرمان خدا و مولاست، گوشش به فرمان ولی عصر است. اگر چنین فقیهی دیدید فلل عوام ان یقلدو، اینجا اجازه دارید تقلید کنید در فروع دینتون از چنین فقیهی. این میشه چی؟ این میشه مجوز تقلید در فروع دین. و این از باب همین است که در فروع دین هم کار تخصصی است. به هر حال ما در فروع دین هم نیاز به متخصص داریم. یکی که این دانش خونده است، ما در هیئت و در نجوم به عالمی مراجعه میکنیم که آسترونومی خونده است. خب به اون مراجعه در طب به طبیب این چنینی، ما به متطبب هم نمیریم، به طبیب میریم، نه کسی که متطبب باشد چیزی بداند، نه میگیم نه ما طبیب میخوام. در اینجا هم ما به متفقه مراجعه نمی کنیم، به فقیه مراجعه می کنیم، اون کسی که معنای واقعی فقه می داند و این احکام شرع رو بلد است، زیر و بم فقه رو آشنا شده است، روح الفقاهه و شم الفقاهه دارد، به چنین کسی مراجعه می کنیم. جناب عالی و بنده وقتی که یک دعوی حقوقی داریم چیکار می کنیم؟ مگر ما آگاهیم به اصطلاحات حقوقی؟ مگر ما قوانین رو می دانیم؟ میگیم آقا چیزی نیست، بحثی نکن، حرفی نزن، تا زمانی که با یک کارشناس حقوق مشورت نکردی. اگر مسئله جدی است یه وکیل زبده پایه یک حتما بگیر، کاملا پرونده رو این وکیل مطالعه کنه، بگذار اون لایحه بنویسه به دادگاه حاضر بشه. تو خودت این کارو نکن، حقم همین است، باید هم این کارو بکنیم. ما که اطلاعات حقوقی نداریم، مراجعه به اون کسی میکنیم که حقوق دان باشد و مسلط در این امر باشد. خب بحث فقه هم همین است. این کجاست؟ این در جایی است که او بهتر از ما میداند، او مسلط در این رشته است و در فروع دین است. این میشه تقلید به جا و روا. اما در ماورای این، اگر تقلید اقتباس و الگو گرفتن از یک کسی باشه مثل خودمون، فهمش اندازه خود ما باشه، یعنی منی که نمیدانم مراجعه کنم به اون کسی که نمیدانه، جاهل به جاهل مراجعه کنم، اگر من مراجعه کنم به یک کسی که اجهل از منه، کمتر از من فهمیده است، چیزی بلد نیست، ظاهر آرایی کرده است، اگر مراجعه به چنین کسی باشد، این میشه تقلید ناروا، این میشه تقلید نابجا، که متاسفانه گاه میبینید انسانها عجیب گرفتار این مسئله هستند. نه در مسائل تشریعی فقط که خداوند اینجا داره بازگو میکنه، گاهی حتی ما در مسائل مادیمون هم یه تقلیدهای این چینی داریم که اصلا توجیه نداره برامون و اصلا نخواستیم اینو به هم بزنیم. عرضی ندارم، هیچ ربطی هم به بحث ما ندارد، فقط داخل پرانتز اشاره مختصر عرض میکنم. یه بحثی رو اخیراً در علوم انسانی مطرح کردن، تو این چند سال اخیر بیشتر مطرح شده است، یه عنوانی است به نام ریفریم. ریفریم اومدن گفتن آقا بیایید انسان‌ها در مدل‌های ذهنیتون شک کنید. شما احساس کردید که خانه اگر بخواید بسازید، مثلا فرض بفهمید باید اینطور گاراژ منزل رو اینطور بدید و مثلا ورودیشو اینطور بدید، همین الگویی که می‌بینید تو شهر ما در خانه سازی داریم. بیایید در بعضی از این مدل‌های خوشکیده ذهنیتون شک کنید. شما عادت سفرتون اینه که شما از هفت روز هفته رو چهار روز پلو بخورید، مثلا برنج بخورید. شما عادتتون اینه که مصرف اصلی غذاتون نان باشه. شما عادتتون اینه که فرض بفهمید کت و شلوارتون مثلا به این شیوه فاستونی فلان چطور باشه. شما بیاید در بعضی از این مدل‌های ذهنیتون شک کنید. خدا میدونه که هیچ عوض نمیشه. نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد. شما یه قدری تغییر بدید در شیوه غذا خوردنتون، در شیوه استفاده از بعضی از مواد غذایی، ببینید اصلا هیچ فرقی در وجود شما ایجاد میشه؟ هیچ فرقی ایجاد نمیشه، بلکه سلامت شما بیشتر تضمین میشه. اینها اومدن در بحث الگوی مصرف، در الگوی تغذیه، در خیلی چیزها بحث این مدل‌های خشکیده ذهنی رو به هم زدن که خدا میداند بنده معتقدم این بحث ریشه قرآنی دارد. اینو با همون عزیزانی که این تحلیل رو بررسی میکردیم عرض کردم انبیا سنت ستیزان اول جامعه بشری بودند. انبیا اومدن اول الگوهای ذهنی انسان‌ها رو به هم زدن و گفتن این مسائل به اصطلاح یادگیری واحد اسم اون بعد منفیشه، یادگیری دوگانه اسم مثبتشه. حالا این اصطلاحات رو به کناری بگذاریم، انبیا اومدن اینها رو تکان دادن، اصحان رو اینها تکانی دادن، بشریت رو گفتن این
اونهایی که تو ذهنتون خوش شده و رسوب شده بر اساس اون دارید زندگی میکنید، زندگی نکنید. در بعد تشریعش به اینجا میرسد که انهم الفو آباءهم ضالین. میدانید این خورندگان شجره زقوم چی بودن؟ اینها کسانی بودن که دیدن پدرانشون یه سنت‌های غلطی دارن، دیدن پدرانشون در پای لات و منات و عزا زانو زدند، خدای واحد یکتا رو رها کردند، اینها هم همون کار رو کردند. فهم علا آثارهم، هیچ به رویه پدرانشون شک نکردند، شک نکردند که نکنند اینها اشتباه کردند، نکنند اینها به غلط رفتند، اینها چه کسی رو ول کردند، چه کسی رو گرفتند. اینها ابدا هر که ناصحان و بزرگان گفتند اینها هیچ اعتنایی نکردند، به همون رویه خشکیده پوسیده پوشالی پدرانشون حرکت کردند و کارشون به اونجا رسید که این منتها الیه چنین تقلید باطل ناپسندیست که خداوند سبحان مذمتون بیان میکنه. و لقد زل قبلهم اکثر الاولین، یه درد بزرگی بود از عزیزان، یه درد بزرگی بود از قرآن، یه خیلی از اولین گمراه بودن. ببینید ناگزیرم که اینجا یه جمله دیگه رو، یه مقدمه نیمه مقدمه دیگه رو عرض کنم و اونگاه ادامه بحث رو تقدیم کنم خدمت عزیزان. یه صلوات اینها بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسکر. یکی از انحرافات بزرگی که به هر حال بدون شک دامنگیر جامعه بشری بوده است، لقد زل قبلهم اکثر الاولین، خیلی ها مبتلای به انحراف بودند، مسئله گرایش به غیر خداوند سبحان. حالا اینو اسمش بگذارید یا بی خدایی یا صد خدایی یا هزار خدایی یا دو خدایی یا سه خدایی، یعنی تمام شقوق اون رو در تاریخ دیدیم. الانی که شما جامعه بشری رو نگاه میکنید، از این 6 میلیاردی که الان روی زمینن، امروزی که کار انبیا تمام شد، کاروان نبوت به پایان رسیده، از کارش به سرمنزل رسیده، وحی تمام حلقه هاشو طی کرده است، تمام صحف آسمانی آمده است، امروز که ما هزاره سوم رو شروع میکنیم بعد از تولد عیسی، در این شرایط زمانی اگر نگاه کنید از 6 میلیارد روی زمین 1 میلیارد خورده مسلمان، 2 میلیارد مسیحی، 45 میلیون یهودی، اینا میشن موحدان عالم. بقیه جماعات بشری یه بخششون ملحدن، این اصلا خدا رو قبول ندارن، قائل به مبدع برای این عالم نیستن، بقیه بت پرستند عزیزان. حالا شکل بت پرستیشون فرق میکنه، بت پرستی مدرنیته بعضی ها دارن، بعضی ها هنوز بت پرستی سنتی دارن، بعضی ها هنوز اگر گاو خیابان را صد میکند صدها ماشین میایستد تا اون گاو به خودی خود برخیزد، اگر کسی اهانت به اون گاو بکند با بره زندان بخوابد. هنوز گاو سمبل پرستش است برای نی از شبه جزیره دکن، برای بیش از 500 هزار نفر. هنوز در شرق آسیا مظاهر بت پرستی در کشورهای درشتی که اسمش ما رو به اصطلاح خیلی گیج میکند، در خیلی از کشورهایی که به ظاهر از جهت تکنولوژی خیلی جلو هستند، مانند ژاپن، مانند کره، خیلی از کشورهای این چنینی، هنوز در چین هنوز بت پرستی به شکل دیرینه و کهن اون وجود دارد، به شکل 5000 سال قبلش وجود دارد. بت پرستی مدرن هم که به هر حال یه دو قرنی است که خودش رو مخصوصا در این سده اخیر و باز در 50 سال اخیر بیشتر خودش رو نشان داده است، حالا یا بت پرستی به شکل انسان پرستی اومانیست افراطی یا به شکل تکنولوژی پرستی و سنت پرستی، اینها اشکالی شده است که اول قاعده همان تراوشات بت پرستی است در عالم بشری. یعنی الان هم که بعد از تمام این بعد اللتی یا ولتی، بعد از تمام این خصوصیات کاری انبیاز، بازم حدود نیمی از جمعیت روی زمین بت پرست، بازم بت پرست. این یه قضیه بوده است که از دیرباز. حالا ببینید پس اون زمانی که کار انبیا شروع نشده یا وسط کارن چه خبر بوده؟ قرآن میگه زل قبلهم اکثر الاولین، قبلا اکثریت بت پرست بودن، بیشتر روی زمین بت پرست بودن. یعنی انسان ها فکر میکردن که ما که خودمون نیافریدیم، به این حقیقت رسیدن بله ما که خودمون رو ایجاد نکردیم. سوال، کی ما رو ایجاد کرده است؟ دنبالش گشتن، منتها وقتی دنبالش گشتن اشتباه کرد. این دروغ از راست میگیرد فریب، این دروغ از راست میگیرد فروغ، یعنی این دروغ بت پرستی از راست خداپرستی ریشه میگیرد. اینها دنبال این گشتن که کی آورده است و کی میبرد، مثل همین مثال طب فرض کنید که وقتی درد رو حس کردن فطرتاً گفتن بریم دنبال طبیب، اونطور بعضیا دستشون به دامن طبیب رسید، بعضیا تونستن علاجشون از طبیب بگیرن، درمانشون از طبیب بگیرن، بعضیا متاسفانه به جای اون که به طبیب مراجعه کنن سرکابشون به بیطار افتاد. اینها به جای اون که پزشک ببینن دامپزشک دیدن و درمانشون جور دیگری شد، به شیوه دیگر اینها علاجشون شد. متاسفانه کار به اونجا کشید که اینها سر از معبودهای دیگر و آفرینندگان دیگر در آوردن. تسنیه شد، سنویت شد، سالوس سنبدعی شد، چهار شد، پنج شد، گرفت 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 رفت تا جایی که بی‌نهایت همه خدایی و هیچ خدایی شد. این یه چیزی بود که به هر حال وجود داشت و خداوند سبحان جامعه رو به این حال رها نکرد، چون نقض غرض الهی بود، نقض خلقت و آفرینش خداوند سبحان بود. خدا و بزرگان را، خدا و انسانهای برجسته را، خداوند سبحان شخصیتهای ممتاز موحد فرو رفته در محبت الهی و منقمر در جمال و جلال الهی را به عنوان خیل عظیم رسولان خیش برای بیرون کشیدن بشر از غیر خدا پرستی و هدایت انسان به خدا پرستی ارسال کرد. فلسفه اصلی نبوت به ارسال رسول آشنایی بشریت با توحید است. حالا یه سوی توحید، توحید به اصطلاح اعتقادی است که میشه توحید نظری و توحید عملی، یه بعدش توحید اجتماعی است، جامعه بشر رو به دستاوردهای توحید برساند که از زمره اون عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی برخواسته از توحید که اون دیگه اون حقیقت حقه آمال و منتحل آمال تمام جامعه بشری دیروز امروز بوده است بدون شک. این اون نهایت آیت الوسطی است. سلسله جلیله انبیا آمدن که این کار رو در قبال این حرکت، یعنی این بت‌ها رو درش تخته بکنن، این بت پرستی‌ها رو تخته نذارن توسعه پیدا کنه، این مکتب بیان مکتب توحید رو مطرح کنن که در کار خودشون موفق بودند. انبیا در طول تاریخ کامیاب بودند، اینطور نبوده است که انبیا نتوانن چه این کاری رو انجام بدن، انجام دادن در حد توان خودشون و در حد وسع خودشون و اون چه امروز روی زمین است گواه شاهد این مدعا میباشد. فرمود ولقد زل قبلهم اکثر الاولین ولقد ارسلنا فیهم منذرین، لذا ما فرستادیم در بین مردم و در بین امتها منذرین خودمون رو. این ها اومدن که هشدار دادن بشر رو از عواقب این گونه پرستش ها، از عواقب این گونه توجه ها به غیر خداوند سبحان و از عواقب این که انسان به غیر توحید معتقد و عامل باشد. اینها بودن انذار دادن بشر رو از این باب. و لقد ارسلنا فیه منذرین، خب فنزور پیغمبر نگاه کن این کارنامه رو یه مروری بکن، فنزور کیف کان عاقبت المنذرین، ببین کار این منذرین و منذرین به کجا شد. منذر انذار کننده، منذر انذار شده، این اسم فاعل است، اون اسم مفعول. ببین اینهایی که پذیرفتند و اونهایی که نپذیرفتند، خود این انبیا کارشون به کجا کشید. به مجرد اینکه این بحث مطرح شد و خداوند میخواد بگه فنظر پیغمبر نگاه کن ببین کار این منذرین به کجا شد، و بعد هم الا عباد الله المخلصین، جز اون بندگان مخلص، باز برمیگردیم به همون مخلص، یعنی اونها که توحید رو فهمیدن و گرفتن، اونها که این شایبه ها و شرک ها در وجودشون نیومد. حالا بنگر ببین پایان اونها چیست و این مخلصین در کنار انبیاء الهی چه کردند و این انبیاء که خودشون مخلص شماره یکند کارشون به کجا کشید. حال که بناس از این بزرگان یاد شود، خداوند سبحان کار رو با بزرگی آغاز می کند که پدر است، با بزرگی آغاز می کند که برگردن تمام موحدان عالم اولین حق را دارد. چون اگر ما تاریخ رو برق بزنیم و اولین جایی که برخورد دو مکتب رو می بینیم، یعنی مکتب شده دیگه، مکتب بت پرستی، مکتب توحید به خدا پرستی. چون ما اگر برگردیم قبل از اون به حضرت آدم مراجعه کنیم، بعد از آدم شیخ رو ببینیم، بعد از شیخ ادریس رو ببینیم، هنوز بت پرستی دفتر و دسته که مستقلی نداره، هنوز مکتب نشده، اسم نشده، اما از جایی ما بت پرستی را به شکل مکتب میبینیم که تمدن رو در همین قسمت بین النهرین میبینیم شکوفا میشه. یعنی ما زمانی که این تمدن اصلی رو در منطقه عراق فعلی و در این قسمت میابیم و میکاویم در تمدن تاریخی 5000 سال قبل، یه قدری جلوتر از اون میریم، جاییست که دیگه مکتب بت کاملا مطرح شده. یعنی خدایگان سر برون آوردن در بین جامعه بشری. اینجا جاییست که خداوند سبحان بزرگ مردی رو رسالت میدهد که مقابل این مکتب رسمی بیستد و اون کسی نیست جز شیخ الانبیاء. اون شخصیتی است که تمام انبیا جز اون چندتای اول همشون فرزندان او هست. تمام نسل انبیا به او برمیگرده. ابراهیم پیغمبر سامی است. به اصطلاح موسی سامی است. عیسی سامی است. نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یه پیغمبری است که سامی می باشد. سامی یعنی منصوب به سام. سام فرزند ارشد نوح است. سام این در زبان شناسی زبان ها رو ما تقسیم می کنیم. در لنگوستیک یه مای سلسله زبانی داریم اینام زبان سامی آرامی. سامی آرامی که عبری از آن است، عربی از آن است. اینها ریشه در همین زبان دارند. اینها از اون زبان بزرگ هند و اروپایی رشعت گرفته است و جدا شده است. این سام فرزند بزرگ نوح است. نوح هام هم داشته، یافث هم داشته، اما اون فرزند کاری و ارشد جناب نوح سام است و تمام انبیا فرزندان سامند و همشون ریشه در این پدر بزرگ دارند و سلسله و بزرگ انبیا. لذا به نوح چی میگن؟ میگن آدم ثانی. آدم ثانی گاهی این تشبیه میشه که مثلا وجود مقدس حضرت سید و ساجدین رو در اون صلوات خاصی که وجود داره، اون سلام و تحییت که در مجموعه حضرات معصوم که آدم و لآل علی ابن الحسین، خیلی فکر قشنگ زیباست. آدم و لآل، آدم آل رسول علی ابن الحسین. و حضرت سجاد میگن آدم اهل بیت. چرا؟ چون نسل و دودمان بعد از کربلا از که میماند؟ از وجود مقدس از سجاد میماند. نوح شخصیتی است که تمام انبیا برمیگردن به نوح. لذا آدم الانبیا است، آدم ثانی است، بعد از اون بزرگ مرد. خب این شخصیت اولین جایی که در پهنه تاریخ شما هماورد دو مکتب رو میبینید جناب نوح است. اونجا که در سوره مبارکه نوح میبینید ود و یغوث و یعوق و نسر و صبا، 5 بت اصلی، اینها من استدعا دارم که بعض از تألیفات رو خوبه در این باب در تاریخ تمدن اگر خونده بشه، حتی بعض از رمان‌ها، افسانه‌ها، گردونه خدایان، بعض از این افسانه‌ها و رمان‌ها حتی نکته دارد، خیلی نکات جالب دارد. چه برسد به کتاب‌های تاریخ تمدن. هم ویلدورانت رو نگاه کنید بعضیا، ببینید چی می‌نویسد. سابقه بشریت در این منطقه با چه بت‌های دست و پنجه نرم می‌کردند؟ این انبیا چی کشیدن؟ چه خون دلی خوردن پیغمبرا؟ تا ذهن بشر رو کشیدن بیرون از این مایا، کشیدن از این حرفا بیرون، از این ذلت ها و عبارت ها و پستی ها، از این قربان کردن ها، از این کشتن ها پای بتان، از این عزیزان رو تکه تکه کردن به خاطر بتان، به خاطر سنگ و چوب و به خاطر این موهومات و خرافات و اباطیل. چه خون دلی خوردن انبیا و چیکار کردن این بزرگ مردان تا کشیدند انسانها را از این محلکه و از این منجلابا برون آوردند. حالا اولین شخصیتی که قرآن مطرح میکنه همین بزرگواره. فرمود ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ونجیناه و اهله من الکرب العظیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین. خیلی زیباست. حالا من یه مختصرش وارد میشم و انشاءالله تفصیل آن میمانم برای فردا شب محضر مبارک عزیزان. فرمود ولقد نادانا نوح. نوح تمام تلاش خودش رو کرد اما کار به اونجا کشید که صدای نوح در آمد. کی؟ اسطوره صبر، استوانه صبر و مقاومت، اون شخصیتی که خدا میگوید 1950 950 سال. میدونید از معمرین عالم، از کسانی که در طول تاریخ خیلی عمر کردن و خدا فلسفه داره که به اینها عمر بده، همان گونه که به ماه دل ربایی دلگشای نازنین ما که به حسن خلق و صفا کسب یار ما نرسد، همان گونه که به وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله خداوند سبحان عمری این چنین داده است که خدا هزار چنین به او عمر بدهد، به نوح نیز خداوند سبحان به لحاظ بسترسازی که نوح برای انبیاء دیگر داده چنین عمری داده است. این مرد با این مقاومت کار به اونجا میرسد که ولقد نادانا نوح، من کلمه ندا رو یک اشاره بکنم دیگه میمونه انشاءالله برای فردا شب هست، کلمه ندا هم به خدا نسبت داده شده هم به انسان، یعنی ما در مورد خداوند سبحان و نادیناهو ان یا ابراهیم، ما ابراهیم رو ندا کردیم، یا مثلا و نادیناهو من جانب طور الایمن، ما موسی رو ندا کردیم، اما از این طرف هم میبینیم که و ایوب از نادا ربه، ایوب ندا میکند، نوح اینجا ندا میکند، این ندا هم به خدا نسبت داده شده است هم به انسان. وقتی که ندا به خدا نسبت داده میشه و خدا ندا میکنه، ندا میدونید یعنی صدایی که با فاصله است، مثلا وقتی خداوند ندا میکنه خب طبیعی است، چون سخن خداوند کجا سخن بشر کجا، کلام الهی از ملکوت است و ما گوشمون، حاسمون، سمعمون، بصرمون مادی دنیوی خاکی است، یه روح خاصی درون ماست که او کار میکند. لذا وقتی خداوند میگوید ندا، خب اون علو و اون فاصله، فاصله شعنیه، مقام و شعن خدا را میرساند که ما ندا کردیم. اما وقتی از طرف ما ندا میشه، بشر ندا کرد، این ندا خیلی نکته داره. ما در قرآن عزیزان بحث مناجات نداریم. بله مناجات، مناجات به معنای دعاینا دستاورد عالی مکتب اهل بیت، مناجات بحث قرآنی داریم الان. اون مفهوم مناجاتی که در دعا میگیم 100% اصلا رکن کاری رکین ماست، اون ارزی ندارم. در استعمالات قرآنی ما مناجات نداریم، بلی یک ادبیه که قرآن تعلیم میکنه. چرا؟ چون مناجات یعنی شما با پهلویتون صحبت کنید، یک کسی که هم ردیف شماست شما باش صحبت میکنید، این مناجات. اما عین تراب و رب الارباب، ما کجاییم و خداوند سبحان کجاست، اون جان جان آفرین وجود کجا، اونی که اگر یک لحظه فیضش به وجود قطع بشه تمام هستی منهدم میشود، اون خدایی که جان در کال بوده وجود است، علم او به قدرت او جریان و سریان در هستی میدهد، او کجا و مایی که اگر 100,000 مثل ما بیان برن هیچ تأثیری در وجود ندارد، نه از رفتن ما چیزی دکان میخورد نه از آمدن ما چیزی دکان میخورد، ما کجاییم، شأن ما کجاست و شأن الهی کجاست. ازا در قرآن میبینید نجوا نداریم، ما کجا با خدا میتونیم مناجات کنیم، ما با خدا منادات میکنیم، یعنی خود این ندا اون عبودیت و ربوبیت رو میرساند، اون به اصطلاح فاصله‌ای که حقاً وجود دارد بین انسان و خدا، اما خداوند با کمال محبت و لطف سعی میکند این فاصله حقیقی بین بندگانش و خودش با اعتبارات الهی نباشه. و ازا سالک عبادی انی، پیغمبر وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن که من کجا هستم، فعلی قریب، بگو یار نزدیکتر از من به من است. مقام حق آن است که اصلا من چی بگم، خدا میداند زبان الکن بلد نیستم چی بگم خدمت عزیزان، در این مقام چی بگیم در مورد شأن الهی و برخورد ما با خدا و سخن گفتن ما با اسباری تالا. اصلا یه تفضلی که از یه اجازهی داده است، یه فرازی داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، دیوانه میکند انسان. یکی از خود باهاست که شیوه سخن گفتن انسان با خدا رو مطرح میکنه، اللهم انک، خدایا تو مونسترین مونس ها هستی، و حال این که فلواقع تو بینیازترین بینیاز هاست، خدایا تو شنواترین شنوا هستی، و حال که تو ما تو دنیا کی حرف ما رو گوش ما حرف ما رو گوش میکنه، کی گوش شنوا برای حرف داد ما داره، چند درصد دارن، کی دارن، اونی که میشنوه چی کار برامون میکنه، خدایا تو اسم السامعینی، خدایا تو ابصر الباص، و حالی که هیچ نه نیازی است نه حاجتی است، نه نه اصلا اونچنان زیبا این رابطه رو عارفانه، عاشقانه، عاقلانه، عابدانه با همین سرک سزه، هم عارفانه هم عارفانه و عاشقانه، هم عاقلانه هم عابدانه. این سه نکته رو، سه لایه رو امیرالمؤمنین کنار هم مطرح میکنه توی خطبه نهج البلاغه. و من احساس میکنم که بدون شک علی زمان این خطبه رو گفته است که دامن دامن اشک از محاسن نازنین او بر زمین میریخته است. و مشخصه که تمامش اصلا روح مناجات و روح پروازه. علی در خاک و در زمین نگفته است، یا سرش درون شاه بوده است میگفته است، یا سرش بر آستان دلبر بوده است که این مطالب رو اینچنین گفته است. خداوند سبحان دلهای ما رو با حقایق ناب قرآنی بیش از بیش آشنا بگرداند، ما رو با رمز و راز کلام خدا و کلام معصومین بیش از بیش قرین و رفیق بفرماید. دست ما رو در دنیا و با از دامن این بزرگان کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه. خب یه حالای مناسبتی شد که هم کلام یه جور کلام نام مبارکش بر زبان آمد، بگذارید که امشب محفل به نام او مزین شود. عرض کردیم آدم الاد علی ابن الحسین. خداوند سبحان ذریه امیر المؤمنین و زهراء مرضیه رو و نخل امامت رو به وجود از سجاد حفظ کرد که او بماند، که امامت بماند، او بماند که این نخل با ثمر باقی باشد. بنده بارها عرض کردم و خیلی روی این فکر کردم زمانی که اگر وجود مقدس حضرت علی ابن الاکبر در کربلا به شهادت رسیدن، خیلی کار راحت تری داشتند. نه راحت به نسبه عرض میکنم، خیلی کار راحت تری تا از سجاد داشتند. اگر وجود مقدس عباس ابن علی در کنار علقمه دست کار داد، کارش راحت تر بود از کار از سید ساجدین. اگر قاسم ابن حسن در کربلا در زیر پای اسبان خورد شد استخوان‌های بدنش، کارش آسان تر بود از کار امام سجاد. کار از سجاد خیلی سنگین بوده عزیزان، یعنی اولین کار اینجا شروع شد تا که احساس کرد دیگه کار تمام است، یک مرتبه هنوز آرامشی حاصل نشده است. چه خبر شده؟ تا که صدای پدر رو شنیده است که بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله میخواند. اولین مصیبت از سجاد این شد که این 60 تن کودک ریختن دورش که آقا امام ها چه بکنیم؟ میبینید این سوارها چگونه به خیمه های ما زدند؟ میبینید چگونه دنبال دخترکان ما میدوند؟ میبینید چگونه چادر سر اینها میکنند؟ میبینید به چی بگرند عمل میکنند؟ از اینجا اون سوگنامه امام سجاد شروع میشه. باید این صحنه ها رو ببینید، باید بیا چند قدم اون طرف سر فردا جسم بدون سر پدر رو ببیند، بدن قلم قلم و برخاک افتاده برادرانش ببیند، عمو ببیند. اینها کمه، باید دقایق دیگر و ساعات دیگر تازیانه بر بدن خواهر عزیزش ببیند، باید دقایق دیگر زنجیر را در کاروان و سرا برگردن اسیران تا شام ببیند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.